با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب سیمای دو زن نوشته زنده یاد سعیدی سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله، کتاب سیمای دو زن رو شروع کردیم دیروز و یک بخشی از مقدمه کتاب رو من خوندم. اجازه بدید
آقای زراعتی، ببخشید قبل از اینکه شروع بکنید، بله، شما در صحبتی که با هم داشتیم راجع به کتاب شاه فرمودید که کتاب موجود است؟
بله بله، کتاب رسیده. کتاب رو انتشارات، الان اسمش خاطرم نیست، در کانادا چاپ کرده. خیلی هم چاپ مرغوب و خوبیه و این با همکاری انتشارات باران گویا این کار انجام شده که تعدادی هم برای ما فرستادن، چون کتاب خیلی خواهان داره، دوستان هم سفارش میدن، براشون پست میکنیم. هم دوستان ساکن یوتبار اگه زودتر بیان، چون ما دوباره بخوایم سفارش بدیم بیاد یه ذره طول میکشه. بله، کتاب موجوده. خیلی متشکر از یادآوری.
خواهش میکنم. دوست شنوندی پرسیدن که شما صحبت میکردین با هم، گفتن که آمده یا نیامد.
بله، بالاخره متن فارسی بعد از این همه انتظار در اومد. وقتی خبر انتشار متن انگلیسی در اومده بود همه سراغ میگرفتن. حالا بیشتر در مورد این کتاب صحبت میکنیم. من دارم میخونم و کتاب مفصلی هم هست. خیلی هم زحمت کشیده آقای میلانی رو این کتاب، یعنی با آدمهای گوناگون گفتگو کرده، مصاحبه کرده، اسناد و مدارک خیلی زیادی رو
بررسی کرده.
تا این مقداری که من خوندم، حدود 50-60 صفحه، کتاب خیلی خوندنی و جذابی هست. حالا تا بعد ببینیم نقد هایی که برش نوشته میشه. خب اجازه بدید سیمای دو زن رو ادامه بدید. دنیای شیرین دنیای گشاده بی‌پروایی هاست. دنیایی است که جزئیاتش با یکدیگر هماهنگی دارد. شیرین دست پرورده زنی است که ز مردان بیشتر دارد سترگی. دختر ورزشکار نشاط طلب طبیعت دوستی است که بر اسبی زمان گردش و اندیش رفتار بر می نشیند و با جماعتی از دختران همسن و سال خیش که زبرقع نیستشان بر روی بندی و هر یک با فنون سوارکاری و جنگاوری و دفاع از خیش چنان آشنایی دارند که در معرکه مبارزه کنند از شیر چنگ از پیل دندان، به چوگان بازی می رود. دختری که در چونین محیطی بالیده است، در مورد طبیعی ترین حق مشروع خیش یعنی انتخاب شوهر، نه گرفتار حیای مزاحم است و نه در بند ریای محبت کش. آخر در محیط او هیچ دختری را به جرم زیباییش به قناره نکشیدند و به جرم نگاه محبتی به زندان سرای حرم نسپردند و داغ بدنامی و رسوایی بر جبین بختش ننهادند تا او بترسد و عبرت گیرد و در نخستین برخوردش با تصویر پرویز ابرو در هم کشد و روی بگرداند و به نگاه دزدانه‌ای از گوشه چشم قناعت ورزد. او به حکم تربیتش و محیطش با نخستین جرقه عشق احساس درونی خود را بر زبان می آورد. آن هم نه تنها در برابر همسالان و کسان و خیشان، که در برابر مرد ناشناسی چون شاپور نقاش، آن هم با وضعی نه چندان اخلاقی، با سر و گیسوی برهنه و بر و بازوی بلورین صاف و ساده، زانو به زانوی مرد غریبه می نشیند و بی هیچ پرده پوشی و ملاحظه‌ای می گوید در این صورت بدانسان مهر بستم که گویی روز و شب صورت پرستم. و در اینجا چون کسی نیست که دختر البته بی حیا را از رسوایی باز دارد، و پنجه ای در گیسوی بلندش افکند و با اردنگی عبرت آموزی به پستوی خانه پرتابش کند تا بنشیند و چون لیلی غم دل با دیوار روبرو گوید و به انتظار روزی باشد که ابن سلامی پیدا شود و دستش را بگیرد و با تاق و ترم به پادشاهی به حجل خانهش برد، شخصا به چارجویی برمیخیزد و به هیچ کس به اجازه ای از اولیای خیش اسب را زین میکند و قبا در بسته بر شکل غلامان پای در رکاب میآورد که فاصله مختصر ارمنستان تا مدائن را یکه و تنها به هوای مرد دلخواهش طی کند. آن هم با چنان راحتی و بی گرفتگیری که لیلی به خواب شب هم ندیده است. حتی برای مسافرتی از خانه به مکتب خانه و از حرم سرا به حمام سر کوی. اما در حرم سرای پدر لیلی اساس کارها بر پوشیده کاری است. نه زن و شوهر مجالی دارند که سفره دلی پیش هم بگشایند و نه حریم پدر و فرزندی رخصت چونین جسارتی می دهد. حتی مادری که به حکم طبیعت باید محرم راز دخترش باشد، داستان دلدادگی لیلی را از زبان همسالان بلفضول کنجکاوش می شنود. آن هم دو سه سالی بعد از زندانی شدن دخترک در حرمسرای مرد فلک زده‌ای چون ابن سلام. و عجب این که زن هم پس از پی بردن به راز در قبیله پیچیده جرأت ندارد آن را با شوهر در میان گذارد. و از آن عجیبتر زندگی سراسر تسلیم لیلی است، خالی از هر تلاشی. از مکتب خانهش باز می گیرند و در خانه ای بام و دربسته زندانیش می کنند بیان که اعتراضی کند و فریادی در به شکوه و شکایت بردارد. به شوهر نادیده نامطبوعی می دهندش بیان که از او نظری خواسته باشند و او همچنان تسلیم است و فرمان پذیر و در حرمسرای شوهر ناخواسته کارش گریه و زاری. نتیجه ناگزیر چنین محیط و چنان رفتاری سایه سوء زن نیست که بر فضای خانه سنگینی می کند و زندگی زناشویی را از هر زهری جانگزاتر. و نظامی چه استادانه بدین نکته توجه داشته است که شویش همه روزه داشتی پاس. در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست، همه خشونت است و عقده‌گشایی، تا بدانجا که طبع بلفضول خلایق جوان سر به صحرا نهاده از شهریان بریده را هم راحت نمی پسندد. و این یکی از افراد همان قبیله و جماعت است که با شنیدن خبر عروسی لیلی دست از کار و زندگیش می کشد و با تلاشی منبعث از احساس وظیفه سر به کوه و بیابان می نهد تا به هر سختی و زحمتی که باشد مجنون دلشکسته را پیدا کند و خبری بدین بهجت اثری را با آب و تابی نجیبانه به گوشش برساند که امیدهایت بر باد رفت و یار نازنینی را که اهل وفا می پنداشتی و از جان و دل دوستش می داشتی دادند به شوهری جوان و به دنبال این خبر بر زخم دل مجنون نمک پاشی کند که نو عروس جوان تو را فراموش کرده است و با داماد کامران کارش همه بوسه و کنار است و سرانجام خبری بدین ضرورت و انجام وظیفه‌ای چنین جوان مردانه را با خطابه‌ای مفصل به پایان برد در شرح بیوفایی زنان و مکر و تزویر ایشان و بی‌اعتباری کارشان. قلم روی پرویز هم از ناجوان مردان خباست پیشه تهی نیست. نمونش موجود نانجیبی که با رساندن خبر دروغین مرگ شیرین باعث قتل فرهاد می شود. اما این دو پیغام آور مرگ و عذاب مختصر تفاوتی با هم دارند. قاصدی که با آواز شوم که شیرین مرد و آگه نیست فرهاد باعث خودکشی مرد هنرمند می شود، مأمور خودفروخته مواجب گرفته است که درباریان پرویز گشتند و پیدا کردند و با وعده دستمزدی کلان بدین جنایتش گماشتند. و حالان که برای رساندن خبر عروسی لیلی به کسی نه مزدی دادند و نه مأموریتی، ناجوان مردی به صاعقه خبس جبلی به سراغ مجنون می رود و با آن لحن دلازار جانگزا زهر نامرادی بر دل آزرده عاشق می باشد. عشق هر دو زن در زندگی مردانشان تحولی می آفریند. لیلی بی تجربه اندک سال را چون از مکتب باز می گیرند، قیس از دیدار یار بازمانده سر به شوریدگی می نهد و کار بیقراریش به جنون می کشد و مجنون می شود. در این تحولی که قطعا حاصل عشق لیلی است، دختر بینوا شایسته ملامت نیست. به فرض آن که در آن سن و سال با مجنون ملاقاتی هم می داشت، با چه تجربه و چه اندوخته ذهنی می توانست از جنون مرد جلوگیری کند؟ اما عشق شیرین مایه بخش ترقیات آینده خسرو است که دختر خیشتندار معالندیش با ملایمت این واقعیت را با جوان محبوب خود در میان می نهد که رعایت تعادل شرط عقل است و آدمیزاده را منحصراً برای عیاشی و بلهوسی نساختند و جهان نیمی ز بحر شادکامی است و دیگر نیمهش باید صرف کار و نام گردد. و با این نصیحت چنان تکانی به شهزاده تاج و تخت از کف داده می دهد که از مجلس بزم پا در رکاب اسب آورد و به نیت باز پس گرفتن ملکت موروثی خیش راهی دیار روم شود. در هر دو داستان به جز قهرمانان اصلی مرد دومی هم وجود دارد. مرد دوم سرگذشت لیلی محتشمی است از عمرای عرب به نام ابن سلام، مردی قوی حال با آلت و عدت بسیار که از شیربهای سنگین و مخارج گزاف پروایی ندارد و به خلاف بسیاری از خواستاران معاصر خیش علیا مخدره را هم دیده است. البته یک نظر و آن هم لابد از فاصله‌ای نچندان نزدیک. روزی که لیلی با تنی چند از دخترکان همسالش به باغ رفتند، نظامی توضیح بیشتری درباره این دیدار اتفاقی نمی‌دهد، اما از حال و هوای داستان پیداست که عرب محترم اسب و احیاناً شترش را سوار بوده که به جماعتی از مخدرات برق زده چادر پوش می گذرد و می شنود که دختر سید عامری باغ روان دارد. مرد نازنین ظاهراً با شنیدن اسم دختر یک دل نه صد دل عاشق می شود و مطابق معمول به واسطه‌ای پناه می برد و به خواستاریش می فرستد و در پی جشنی مفصل خاتون را به حرمسرای خود می آورد. و چه خاتونی؟ یک برج زهرمار، همسر تندخوی بدعدای بی‌حوصله‌ای که شب زفاف را به کام عرب خوش اشتها تلخ می کند. و عجب این که مرد محترم از این حرکت لیلی نه تعجبی می نماید و نه تغییری، که حرکت معهود است و متداول. در دیاری که به حکم پدر دختر را به هجله مرد ناشناسی می‌فرستند، از این تغییرها بسیار است و عکس العمل مردان تأهید شده منحصر به دو نوع، یا ابراز خشونت و تجاوز به عنف یا تظاهر به خونسردی و بی‌اعتنایی. تا گذشت روزگار زن را در برابر سرنوشت ناخواسته محتومش به تسلیم آرد. و ابن سلام مسالمت جوی از این دسته است. به انتظار مرور زمان می نشیند و به همین که روزی یک بار قیافه شکسته و غمزده ی همسر قانونیش را ببیند دل خوش می کند که خرسند شدن به یک نظاره زان به که کند ز من کناره. و سرانجام اشکهای بی صدا و آهای سوزناک لیلی در روحیه مرد چنان اثری می گذارد که مریضش می کند و در اوج تلخ کامی به دیار عدمش می فرستد. پانویس: دریغا که نظامی داستانهای جنایی روزگار ما را نخوانده بوده است، وگرنه برای مرگ ناگهانی ابن سلام در جستجوی علت معقول تری می بود. ملاحظه فرمایید، دختری را بی رضایت خودش به شوهر دادند، شوهر شیربها را پرداخته است و دختر را خریده است و به خانه برده. دختری چنین چه فرقی می تواند داشته باشد با کنیزکی که از بازار نخاسان خریده باشند یا گاو و گوسفندی که از چوپانان دوروبر آبادی؟ در همچو حال و هوایی به نظر شما معقول می نماید که لیلی اسیر زرخرید تهاشی کند و تسلیم هوس برانگیخته مرد نشود و مرد هم بزرگوارانه با او مدارا نماید و بعد هم بی هیچ درد و مرضی بیفتد و بمیرد؟ دریغم می آید انگشت اتهام را به طرف لیلی گرفتن، اما اگر به جای بنده و شما یکی از مأموران آگاهی بر سر جسد بیجان ابن سلام می رسید، قطعا در نخستین برخورد ذهنش متوجه مسمومیتی می شد و در جستجوی عامل جنایت به سراغ زنی می رفت که نادلخواه به شوهرش دادند و اسیر زندان حرمسرایش کردند. ادامه متن: اما شخص دوم داستان شیرین از مقوله دیگری است. به جای پول و پله و خدم و حشم، طبع بلندی دارد و دل زیبا پسند و بازوی هنرمندی. مرد در نخستین ملاقات مفصلی که با شیرین می کند دلبسته جذابیت و شکوه زن می شود و دیدارهای بعدی بر این دلبستگی ها می افزاید تا تبدیل به عشق عشقی گردد یک سویه و حرارت بخش و خانمانسوز. نحوه تربیت و غرور هنرمندانه مانع از آن است که اظهاری کند و اصراری، چه میداند زن مورد علاقه او دل در گروه عشق دیگری دارد. مرد در اوج جوانمردی تن به رنج مهربانی یک سره می سپارد با همه درد سرهایش و به عشق افلاطونی متوسل می شود، یعنی دوست داشتن و عشق را در درون خود به کانون حرارتی مبدل کردن و از گرمیش نیرو گرفتن و به هنر پرداختن، ریاضتی که مجنون دعویش را کرده است و فرهاد به جایش آورده. مرد دلباخته به خواهش شیرین تیشه برمیگیرد و با نیروی عشق دل سنگین کوه را میخراشد و در ملاقاتهای متعددی که با کارفرمای نازنین دارد سخنی از دل شوریده و عشق خانه‌سوز خود بر زبان نمی آورد، گرچه از سراپای وجودش لهیب دلدادگی شعله می کشد و در هر حرکتش نشانی از فداکاری عاشقانه پیدا. شیرین پی به تعلق خاطر فرهاد برده است، اما نه از حرم پروردگان نادیده مردی است که دست و پایش را گم کند و از بیم وسوسه نفس به زاویه ریاضت پناه برد و نه از مشتری جویان رقابت انگیزی است که به قصد گرمی بازار با جان کسان سودا کند. زن با نیروی شخصیت و غرور عفت خود آشناست. بی هیچ پاسخی به عشق بر زبان نیامده فرهاد او را به خدمت می گیرد و جاذبه تنازیش را چون اهرمی مدد بازوی معجزه‌گر مرد می کند تا هنرمند بی نیاز از دینار و درم را به خلاقیت هنری وادارد. و چه حرف معقولی است که بی ستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. و و فرهاد که انگیزهی بدین قدرت به کارش کشانده است، علاوه بر انجام سفارش کارفرما به خدمتی دیگر می پردازد که کارفرمایش دل مشتاق اوست، تبدیل صخره بیجان کوهسار به مجسمه ای از ظرافت و زیبایی به نام شیرین. سرانجام او هم شباهتکی به روزگار ناخوش عاقبت ابن سلام دارد، با چندین تفاوت که از آن جمله این که ابن سلام کشته زنجموره های لیلی است، آن هم در بستر بیماری و با جان کندنی طولانی و خسته کننده، اما فرهاد کشته عشق شیرین است، آن هم با یک ضربه جانانه و بی هیچ علیلی و نکبتی. با دقتی اندک میتوان سرخی مختصری از خون ابن سلام بر پنجه های ظریف لیلی مشاهده کرد، و حالان که روح شیرین از جنایتی که بر فرهاد رفته است بیخبر است و بیگناه. ابن سلام را مشاهده آینه دقی به نام لیلی میکشد و فرهاد را حسد شاه کینجوی ناجوان مردی با غرور سرکوفته و شخصیت درهم شکستش که مرد را به دربار پرشکوهش خوانده است و در مناظره با او درمانده. هر دو زن در راه عشقشان موانعی خودنمایی می کند. این سدهای جدایی افکن گاهی دیگرانند، از قبیل مریم رومی و ابن سلام تازی و گاهی مرد محبوب دلخواهشان. آری، مجنون خسرو در عین عاشقی و دلدادگی حجاب راه وصالند و مایه بخش رنج لیلی و شیرین. مجنون با دیوان بازی‌های ناهنجار غیر طبیعیش که عاشق عشقم و دلداده دلدادگیم، و خسرو با دل هرجایی هوسباره حکومت پرستش که به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. چه رنجی میکشند این دو زن بیگناه تاریخ دلدادگی ها از حرکات نامعقول مردان محبوبشان، و چه تفاوت فاحشی است در عکس العمل این دو زن در برابر مانع تراشی های آن دو مرد. لیلی بی هیچ تلاشی جنون مجنون و زندگی تلخ خیش را سرنوشتی قطعی می داند و چاره کار را منحصر به مخفیان نالیدن و عشق حسرت ریختن که فرمان سرنوشت این است و اگر راز دل با پدر در میان نهد مایه آبروریزی قبیله خواهد بود، و زن دلشکسته پابسته مرد نیست تا از کریچه تنگ حصار خانه قدم بیرون نهد، چاره‌ای ندارد جز سوختن و ساختن و در نوحه‌گری با مجنون از خلایق بریده هم نوا شدن و سرانجام در اعماق حسرت و ناکامی جان دادن و از قید جهان رستن. و در مقابل او شیرین دخترک مغرور لجبازی است که جسورانه پنجه در پنجه سرنوشت می‌اندازد و در نبرد با شاهنشاه قدرتمند بلهوسی چون پرویز همه استعدادها و امکانات خود را به کار می‌گیرد و با تقوایی آگاهانه و غروری برخواسته از اعتماد به نفس رقیبان سرسختی چون مریم و شکر را از صحنه می‌راند و از موجود هوسبازی چون خسرو با دل هرجایی هرزگردش انسان وفادار والایی می‌سازد که همه وجودش وقف آسایش همسر شده است، تا آنجا که در واپسین لحظات حیات از رها کردن آه بر لب آمده‌ای خودداری می‌کند که مبادا شیرین به ناز خفته وحشت زده از خواب برجهد. هر دو زن از ملاقات مردان محبوبشان رنج می‌کشند، اما رنجی که از یک مقوله نیست. حالت لیلی را مجسم کنید در نخلستان نزدیک خانه‌اش که چشم ابن سلام را دور دیده است و قاصدی پیدا کرده و رشوه‌ای داده تا مرد به لطایف الحیل مجنون را از دامن دشت ها و گریوه کوه ها باز جوید و به آبادی آرد و در نخلستان نزدیک خانه او بنشاندش، تا زن از قید شوی رهیده با وسواسی برخواسته از بیم بدگویان و بلفزولان که گر پیش ترک روم بسوزم و با اعتقادی جازم که برابر نشستن دو دل داده در مذهب عشق عیبناک است، در فاصله زانسوتر یار خود به ده گام پشت تنه نخلی پنهان گردد و صدای معشوق را بشنود که با احساس حضور یار بعد از یک بار غش کردن و به هوش آمدن دل و دماغی پیدا کرده و هوای نغمه سرایی به سرش زده است که آیا تو کجا و ما کجاییم، و در پی آن نعره‌ای و جامه دریدنی و سر به بیابان نهادنی. رفتاری چندان خلاف طبیعت و انتظار که رنگ تصنعی بر داستان پاشیده است و ظاهراً برای توجیه نامعقولی همین طرز رفتار است که بلفزولان و نسخه نویسان بعدی صحنه‌هایی بر داستان افزودند تا به نظر خیش نقص کار نظامی را برطرف کنند. وجود ابیات الحاقی مفصل زیر عنوان زید و زینب و به خواب دیدن زید لیلی و مجنون را در باغ بهشت و وصله‌های ناجوری از این قبیل محصول دلسوزی صاحب ذوقانی است که به کمک نظامی آمدند، بیان که به این واقعیت توجه کنند که رفتار خودآزارانه لیلی و مجنون نتیجه ناگزیر آن محیط و آن شیوه زندگی است. مرغ با قفس خو گرفته را سر پروازی نیست، و گرچه در قفس بگشایند عادت به ستمکشی مولود دوام ستمگری است. شیرین هم صحنه ملاقاتی دارد با مرد محبوبش، اما با مختصر تفاوتی و رنجی از نوعی دیگر. رنج شیرین هم اگر از رنج لیلی گرانسنگتر نباشد سبکتر نیست. زن مغرور عزت طلب نازنین را مجسم کنید دست از مسند حکومت ارمنستان کشیده و با پای خود به دیدار معشوق آمده و بر جای خود مریم رومی را در حرمسرای سلطنتی دیده و معترضانه در قلعه خود را زندانی کرده. شامگاه سردی خدمتکاران و ندیمگان، ذوق‌کنان و مژدگانی طلبان به خلوت تنهاییش می دوند که اینک خسرو آمد بی نقیبان. زن پاکیزه دامن که از حرمت شخصیت خود آگاه است با شنیدن این خبر پی به منظور خسرو می برد. او به صاعقه حس خبرگیری زنانه شنیده است که خسرو با دم و دستگاه شاهی به بهانه شکار در حوالی قصر او اتراق کرده است و اکنون که خبر تنها آمدنش را در این شب سرد زمستانی می شنود می داند که مستی شراب و حرارت عشق در جان مرد افتاده است و بیتابش کرده و به بوی وصالی بدان سویش کشانده. اگر بدو اجازه ورود دهد هر چه پیش آید به زیان اوست، و اگر به تندی براندش بخت باز آمده را رانده است و این در مذهب هوشمندان گناه است. هوش زنانش به کار می افتد، می فرماید تا دروازه قصر را ببندند و در حیات قلعه بساطی بگسترانند و با تکلفی شاهانه مرد مست کام طلب را در آنجا فرو دارند و خود با آرایشی هوس‌انگیز بر بام قصر ظاهر می شود و در پاسخ اصرار مستانه خسرو که تو را نادیده نتوان بازگشتن، با تنازی حسابگرانهی پیغام می فرستد که اگر مهمان مایی ناز من مایی، به هر جا که فرو دارم فرو دای. حالت شیرین را مجسم کنید که پس از یک مناظره طولانی چه دندانی بر جگر گذاشته و چه رنجی تحمل کرده است تا مرد محبوب خیش را سرخورده و ناکام دیده از دروازه قصر براند و با رفتن او در خلوت تنهایی اشک غم فرو ریزد. آری، لیلی و شیرین هر دو رنج کشیدند، اما هر یکی سوزد به نوعی در غم جانانه. هر دو زن رنج دیگری هم تحمل کردند، رنجی برخواسته از معایب مردانشان. مجنون لیلی مرد نازنین پاک باخته صاف و صادقی است، منتها با دو خصوصیت اخلاقی. یکی این که مرد محترم به شدت عاشق رنج بردن و خاری کشیدن و ناله سر دادن است. تربیت روزگار کودکی او به شیوهی بوده است که چون اغلب جانداران با خنده میانهی ندارد، از نشاط و سبکروهی بیزار است و آن را برخلاف شأن انسان میداند و با قاطعیت معتقد است با هر قهقهی که مرد بزند شک نه که شکوه از او شود فرد. و کار این غمپرستی تا آنجا بالا میگیرد که عشق را هم به طفیل غم عشق میخواهد و در خاری کشیدن و خدازاری بدان مایه پیش رفته است که به طیب خاطر در نقش اسیر زندانی به تصدقگیری میبرندش به قبیله لیلی تا با شنیدن بوی معشوق نعر زنان بند و زنجیر پاره کند و سر به بیابان گذارد. اگر لیلی از این خصوصیت مرد مطلوبش رنجی نبرده باشد، که خودش هم از همان محیط است و با همان خصوصیات، از نقص دیگر مجنون رنج ها برده است و جای چون و چرا نیست. از خود کمبینی های او و عقیدش بدین واقعیت که به هیچ روی لایق لیلی نیست که گل را نتوان به باد دادن، مهزاده به دیو داد دادن. از این خصیصه لیلی رنج برده است و تلخی رنج او را زنانی در مزاق جان دارند که بدین بلا گرفتارند. شیرین هم خالی از رنجی نیست که محبوبش بلهوس است و تا حدودی هرز تب و فراهوشکار. رنجی که شیرین از خبر عروسی مریم کشیده است، اگر تحمل پذیر باشد، این خبر رنجاور که مرد محبوبش برای تحریک حسادت و در هم شکستن غرور او با زنی هرجایی یعنی شکر اصفهانی هماغوشی کرده است قابل تحمل نیست. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بذاریم بقیه
داستان جالب رو برای فردا.
بله، بسیار نثر شیوا و شیرین و آمیخته به طنز و کنایه‌ای داشت سعیدی سیرجانی، یادش گرامی. روزتون بخیر و روز همه شنوندگان عزیز بخیر تا فردا.
سپاسگزارم، لطف کردید.